ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 20 ماه مه سال 2014 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید عزیزان. شب شما همراهان وفادارمون در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم هم به همه شمایی که در سراسر جهان با ما همراهید اما ساعتی بجز شبانگاهی رو پشت سر میذارید. الهه روانشاد هستم و شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. همکارم مینا بهارمست هم اینجاست، دبیر خبر ما، و مینا بهارمست با دستی پر از خبر اومده. اجازه بدید که این مجله را هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم.
سلام شنوندگان عزیز. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه وارد بخارست پایتخت رومانی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفر آقای بایدن در چارچوب تلاش دولت اوباما برای اطمینان دادن به متحدان آمریکا در منطقه در پی مناقشه روسیه و اوکراین انجام می شود. رومانی همسایه اوکراین و اعضای پیمان ناتو و اتحادیه اروپا است و یکی از حامیان سرسخت تحریم روسیه پس از انضمام شبه جزیره کریمه بوده است. جو بایدن از رومانی به نیکوزیا پایتخت قبرس می رود. تمیم سلام، نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه با ملک عبدالله پادشاه و سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی در جده گفتگو کرد. سفر نخست وزیر لبنان به عربستان در حالی است که پارلمان لبنان هفته هاست بعد از 4 دور رأی‌گیری نتوانست رئیس جمهوری جدید این کشور را برگزیند. آخرین جلسه رأی‌گیری روز پنجشنبه برگزار شد اما نمایندگان فراکسیون حزب الله لبنان با غیبت در جلسه آن را از حد نصاب انداختند. دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان تا 25 ماه مه 5 روز دیگر به پایان میرسد اما مخالفت حزب الله و جناح سعد حریری با نامزدهای مورد نظر یکدیگر مانع از انتخاب رئیس جمهوری جدید شده است. نخست وزیر لبنان به خبرگزاری ها گفته است که سفرش به عربستان با انتخاب جانشینی برای میشل سلیمان مرتبط نیست. همزمان او با سعد حریری نیز که مدتی است در عربستان مقیم شده در جده دیدار کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران سازمان تعامل و اعتمادسازی در آسیا سیکا بعد از ظهر سه‌شنبه در رأس هیئتی وارد شانگهای در چین شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی پیش از سفر به شانگهای گفت که این گونه نشست‌های منطقه‌ای برای ایجاد صلح و ثبات در جهان مؤثر است. او قرار است روز پنجشنبه با رئیس جمهوری چین دیدار کند. رسانه‌های روسی احتمال دیدار حسن روحانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را نیز در حاشیه نشست سیکا مطرح کردند. وزیران خارجه و نفت ایران از جمله همراهان آقای روحانی هستند. دادگاه انقلاب ارومیه مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه زندان محکوم کرد. عباس جمالی وکیل مدافع مسعود شمس نژاد با تایید این خبر به رادیو فردا گفت که برای موکلش در مورد اتهام عضویت در گروه‌های معارض نظام قرار منع تعقیب صادر شده است. وکلای آقای شمس نژاد 20 روز برای اعتراض به حکم زندان او مهلت دارند. بنابر گزارش‌ها مسعود شمس نژاد 1 سال پیش 37 روز در بازداشت بود و با وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شد. به گزارش سایت مجذوبان نور، محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و مستندساز منتقد که روز دوشنبه در شیراز بازداشت شده بود، ساعتی پس از آن آزاد شد. بنابر این گزارش آقای نوریزاد همراه پوریای نوری، برادر کسرا نوری از دراویش زندانی، به حافظیه شیراز رفته بودند که جمعی از فعالان مدنی و دراویش گنابادی نیز برای دیدار با آنها به این محل رفتند اما پس از خروج از حافظیه بازداشت شده بود. کارگران نیبر کشت و صنعت کارون شوشتر روز سه‌شنبه به تجمع خود در مقابل ساختمان تامین اجتماعی در تهران پایان دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقد از یکی از کارگران، مسئولان در جلسه‌ای با نمایندگان کارگران وعده دادند تا حداکثر تا 10 روز آینده به مطالبات کارگران پاسخ دهند. این کارگران در تجمع 4 روزه خود خواستار رسیدگی به مسائل مربوط به سوابق بیمه خود، قرار گرفتن تحت حمایت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت منظم دستمزد و حقوقشان بودند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حسن روحانی عازم چین شده است و فردا چهارشنبه در چهارمین نشست تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا سخنرانی خواهد داشت. گروهی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران هستند تا امروز سه‌شنبه مذاکرات یک روزه با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران انجام دهند. گزارش‌ها حاکی از آن است که آژانس از توضیحات ایران در مورد چاشنی‌های انفجاری قانع نشده است. از یک کارشناس فیزیک هسته‌ای دیدگاهش را جویا شده.
یه همچین تکنولوژی مورد اختلاف با ایران، چون که تردید داره غرب که ممکن است ایران در پارچین این تکنولوژی رو به کار برده باشد برای مقاصد هسته‌ای.
آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی، سیاست‌های کلی جمعیت در ایران را ابلاغ کرد. همایشی در حوالی کاخ سفید واشنگتن با شرکت دو نماینده کنگره آمریکا و درخواست برای آزادی امیر میرزایی حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار که در ایران در بند است. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح روز سه‌شنبه برای شرکت در چهارمین نشست سازمان تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا عازم شانگهای در چین شد. فریدون زرنگار.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به چین از سوی چند وزیر، رئیس دفتر خود و دستیار ویژه‌اش همراهی می‌شود. آقای روحانی در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان تعامل و اقدامهای اعتمادسازی در آسیا سیکا، دیدارهای دو جانبه با سران برخی کشورهای شرکت کننده در این اجلاس از جمله با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های سفر خود به شانگهای صبح روز پنجشنبه دیداری رسمی با رئیس جمهور چین خواهد داشت و پس از آن یک ضیافت به صرف نهار پایان بخش سفرش به چین خواهد بود. آقای روحانی هنگام ترک تهران در فرودگاه از اهمیت روابط ایران و چین گفت.
هم حضور ما در این کنفرانس اهمیت داره به دلیل اینکه روز به روز جایگاه کنفرانس‌های قاره‌ای و منطقه‌ای اهمیت بیشتری می‌یابند و هم از لحاظ تاثیرگذاری بر مسائل صلح و ثبات و تجارت منطقه و هم روابط دو جانبه ما با چین بسیار اهمیت داره. روابط ما هم تجاریه، هم در بخش مهم انرژی هست و هم در بخش صنایع علمی و تکنولوژی هست که در همه این زمینه ها روابط ما با چین روابط بسیار خوبی هست. ضمن اینکه چین یکی از اعضای 5 به اضافه 1 هست که در مذاکرات اتمی و هسته‌ای با هم مذاکره میکنیم.
نشست سران سازمان سیکا هر 4 سال یک بار و نشست وزیران امور خارجه هر 2 سال یک بار برگزار می شود و هدفش افزایش تعامل و همکاری میان کشورهای عضو در حوزه‌های گوناگون است. طرح تشکیل سازمان تعامل و اقدامهای اعتمادسازی در آسیا برای نخستین بار در سال 1371 خورشیدی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان پیشنهاد و این سازمان 4 سال پس از این پیشنهاد به طور رسمی شکل گرفت. همکنون 23 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، کره جنوبی، هند، عراق، مصر، ترکیه، امارات متحده عربی، پاکستان و شمالی از کشورهای آسیای مرکزی و شرق آسیا در این سازمان عضو هستند. دو هفته پس از سفر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به چین در نخستین روزهای اردیبهشت ماه و دیدارش با معاون نخست وزیر چین حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز به پکن رفت تا با مقام‌های چینی درباره همکاری‌های دفاعی و امنیتی گفتگو کند. در دیدار مقام‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران و چین نیز راه‌های افزایش همکاری‌های دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. چین در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران است و ایران هم یکی از بازارهای صادرات چین و هم تأمین کننده بخشی از انرژی مورد نیاز این کشور است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ارزش بازرگانی غیر نفتی ایران و چین در فروردین ماه سال جاری از مرز 1 میلیارد دلار گذشت.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیشب وارد تهران شدند تا امروز سه‌شنبه با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران به مذاکره بنشینند. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از برخی توضیحات ایران قانع نشده، موردی که مربوط به چاشنی‌های انفجاری است که ایران باید اطلاعات و توضیحاتی را درباره اون اکنون به آژانس ارائه کنه. درباره این بند از توافق ایران و آژانس، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داشته با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای. آقای بیات در این گفتگو ابتدا درباره چاشنی‌های انفجاری و موارد استفاده از آن می‌گوید.
این که به عنوان چاشنی‌های انفجاری ازشون صحبت میشه با مخفف EBW یعنی Exploding Bridge Wire، یه تکنولوژی برای انجام انفجارات که به لحاظ زمانی کاملا کنترل شده. مثلا انفجارای که در فاصله زمانی بسیار نزدیک به هم صورت بگیرن، همزمانیشون در پاره موارد مهمه. بخوای دقیق بگی به لحاظ زمانی کنترل شده، که یکی از اون مورداش اینه که در فاصله انفجارات در فاصله زمانی بسیار تنگی، یعنی همزمانیشون خیلی شدید باشه، مثلا اختلاف در ابعاد یک میکروثانیه. یه همچین تکنولوژی هم میتونه برای انجام انفجار هسته‌ای به کار برده بشه، هم میتونه برای انفجارهای نظامی متعارف، هم میتونه برای موارد ساختمانی یا معدن یا امثال اون. مورد اختلاف با ایران چون که تردید داره غرب که ممکن است ایران در پارچین این تکنولوژی رو به کار برده باشد برای مقاصدی که بهش نسبت میدن مقاصد هسته‌ای.
آیا زمانش هم مشخص هست؟ آژانس اعلام کرده که این احتمالاً آزمایش یا کار بر روی چاشنی‌های انفجاری در چه زمانی انجام شده؟
بیشتر گمان زنی اینه که این آزمایش‌ها یا این انفجارات آزمایشی قبل از 2003 انجام شده باشن، اما اکتفا هم نمی کنه، یعنی آجان میگه شاید هم حتی بعدش روش کار شده باشه. در حال موضوع حاد الان نیست که از این نقطه نظرم احتمالا جواب دادن پاسخ دادن هم بهش کار مشکلیه.
آقای بیات، تحلیلگرایی که در هفته های گذشته زیاد درباره موضوع برنامه هسته‌ای ایران و گفتگوهایی که در جریان هست چه بین ایران و آژانس و چه بین ایران و گروه پنج به علاوه یک نوشتن، خیلی تاکید میکنند بر موضوع مرور اقدامات گذشته ایران از جمله مثلا این موضوع چاشنی‌های انفجاری، اما به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه میگن که باید همه جزئیات رو پرسید و جواب برای همه اونها گرفت. گروه دیگه میگن که شاید دستیابی به همه اطلاعات نباید در نظر باشه و آژانس باید اولویت بندی کنه برای این موضوع. نظر شما در این باره چیه؟
منم فکر میکنم این نظر دوم، یعنی باید اولویت بندی بکنه، چون اتفاقاتی که افتاده و الان دیگه صورت نمیگیره در واقع به گذشته مربوط میشه، اهمیت بزرگی نداره. البته باید توجه کرد که آژانس یا گروه پنج به اضافه یه یا غربی ها مخصوصا علاقه دارن دقیقا از چند و چونی برنامه هسته ایران با خبر باشن، چه آنچه که الان میگذرد و چه آنکه سالها پیش گذشته. از این نقطه نظر که هر گونه توافقی با ایران، هر گونه اجازهی که بدن به موضوع مثلا غنی‌سازی یا ابعاد غنی‌سازی که از طرف پنج به اضافه یک قابل پذیرش باشه، اینا همش بستگی پیدا میکنه که تا حدودی که ایران چه کار کرده، آیا تا کنون کارایی کرده در جهت نظامی کردن برنامهش، تجاربی داره که خیلی بد بتونه از این تجارب به سرعت استفاده بکنه در شرایط معینی و بره به طرف نظامی شدن هسته‌ای. خب در واقع یک احتیاط خب خیلی با بالاییه. من فکر میکنم شدت و ضعف مطرح کردن همچین موضوعی بستگی داره که در سطح سیاسی تا چه حد حاکمیت جمهوری اسلامی یا دولت جمهوری اسلامی آمادگی توافق سیاسی داشته باشه با غرب، تا چه حد آمادگی همکاری سازنده مثلا در منطقه خاورمیانه داشته باشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی جمعیت در ایران را با هدف افزایش جمعیت کشور ابلاغ کرده است. محمد رضا یزدان‌پناه از رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی افزایش جمعیت ایران را ابلاغ کرده. به گزارش سایت دفتر آیت الله علی خامنه ای، این سیاست‌ها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی به این مجمع و رؤسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ابلاغ شده. آقای خامنه ای در متن ابلاغیه خود جمعیت کشور را یک مقوله مهم در اقتدار ملی توصیف و تأکید کرده که باید کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته جبران شود. کاهش نرخ رشد جمعیت کشور از معدود مواردی است که رهبر جمهوری اسلامی آن را به صراحت یکی از اشتباهات خود و مجموعه حکومت ایران توصیف کرده. آقای خامنه ای روز چهارشنبه 19 مهر سال 91 در بجنور مرکز استان خراسان شمالی گفت که سیاست تهدید نسل اشتباه بوده و باید از اواسط دهه 70 متوقف میشد. رهبر جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که خدای متعال و تاریخ این اشتباه را ببخشند. علی خامنه ای تاکنون چند بار تاکید کرده که ایران باید حداقل 150 میلیون جمعیت داشته باشد، یعنی دو برابر جمعیت فعلی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران نیز برای سالها بر افزایش جمعیت کشور تاکید میکرد. این در حالی است که بر اساس آمارها و شاخصهای متعددی که خود نهادهای حکومتی و دولتی اعلام کردند، ایران با همین جمعیت کنونیش با بیکاری گسترده، گرانی و تورم بالا، رکود اقتصادی و دیگر مشکلات ریز و درشت مواجه است که معیشت روزانه را برای بسیاری از مردم دشوار کرده. مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد میگوید حتی در کشورهای پیشرفته غربی که مانند ایران با مشکل پیری تدریجی جمعیت مواجهند، اولویت اول دولت‌ها همچنان رفاه، اشتغال، آموزش و بهداشت جمعیت موجود است و سیاست‌های جمعیتی متناسب با این اولویت تنظیم می‌شوند. به گفته آقای درویشپور این کشورها مشکل کمبود نیروی کار خود را با نیروی کار مهاجر حل می‌کنند و در عین حال با ایجاد امنیت اقتصادی امتیازات بیشتری به خانواده‌هایی می‌دهند که بیشتر بچه دار می‌شوند.
در ایران هم متأسفانه ما با جامعه روبروی هستیم که فقر، بیکاری، دشواری‌های بهداشت، گریبانگیر جدی جامعه است. بنابراین در چنین شرایطی اگر اولویت رو به افزایش جمعیت بدید، به معنی فقط گسترش فقر، بیکاری و کاهش استانداردهای زندگی خواهد بود و این یک فاجعه است برای جامعه.
این در حالی که در ابلاغیه آیت الله خامنه ای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی در کنار کاهش سن ازدواج و اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی به عنوان بخشی از سیاست‌های جدید جمعیتی ایران عنوان شده. چند روز پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، خبرگزاری کار ایران گزارشی از یک زوج ساکن در روستای منجنیق از توابع شهرستان باغملک در استان خوزستان منتشر کرد و نشان داد که این زوج چگونه پس از 10 سال صاحب 4 بچه شدند، اما با بی‌توجهی ادارات دولتی و نهادهای حکومتی روبرو شده و از پس زندگی روزمره خود بر نمی‌آیند. به گفته مادر این خانواده، همسرش که کارگر ساختمانی بوده، مجبور شده برای کمک به او در نگهداری بچه‌ها کار خود را ترک کند و اداره آموزش و پرورش هم حتی با تقاضای انتقال خود او به اهواز برای کمک گرفتن از خانواده‌اش که در این شهر ساکنند موافقت نکرده. مهرداد درویشپور میگوید که افزایش نرخ رشد جمعیت در شرایط کنونی اقتصادی ایران به وضعیتی مشابه کشور هند منجر خواهد شد که افزایش جمعیت در آن تنها به افزایش فقر منجر می‌شود.
اما متاسفانه در کشور ما بیشتر شاهد این هستیم که مثلا امکانات پیشگیری از بارداری رو دارن از بین میبرن، فشار مضاعف میذارن برای وادار کردن مردم به افزایش جمعیت، و این روش به گمان من فقط و فقط میتونه به گسترش بحران اقتصادی، شکاف طبقاتی، محرومتر شدن هرچه بیشتر مردم و کاهش استانداردهای زندگی منجر بشه، به ویژه در میان محرومترین گروه‌های اجتماعی، چون طبقه متوسط به گمان من به راحتی زیر بار این تبلیغات نخواهد رفت.
رهبر جمهوری اسلامی در ابلاغی خود دستور داده تا با توزیع جغرافیایی جمعیت فشار جمعیتی بر منابع زیستی کاهش یابد. آقای خامنه‌ای برای این توزیع جغرافیایی روستاها و مناطق مرزی و ایجاد مراکز جمعیتی جدید به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان را توصیه کرده. مکانهایی در ایران که بر مبنای آمارهای رسمی با بیشترین مشکلات اقتصادی و زیربنایی مواجهند.
محمد رضا یزدان پناه گزارش میداد و عزیزان شنونده نگید که صداتون به جایی نمیرسه. میرسه. گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر ما با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما در رادیو فردا.
من به عنوان یک ایرانی مسلمان معتقدم که ضربه‌ای رو که انتخابات 88 به پیکر رهبری مذهبی وارد کرد بی انتهاست، به خصوص با اون روزه‌ای که ایشون در نماز جمعه خوندن و از جسم ناتوان و تن علیل خودشون خواستن بهره گیری بکنن برای جلب توجه مردم. الان دیگه ایشون اون قداست و اون هیبتی رو که قبل از این انتخابات داشتن ندارن. شاید قبل از انتخابات اگر راجع به جمعیت تو توصیه می کردن اقشار مستمند و مؤمن احتمالاً توجهی داشتن، ولی بعد از اون ایشون به عنوان یک رهبر سیاسی دیگه این حرفاشون گیرایی زیادی نداره و اگه میخوان جمعیت اضافه بشه باید از قالب مذهبی بیارنش بیرون، این رو کار تخصصی روش بکنن و اجازه بدن که مثل همه کشورهای دنیا که رهبران عاقل و فهمیده ای دارن مردم ایران هم بتونن زندگی خودشون رو انتخاب بکنن. متشکرم.
افزایش جمعیت مساویش با فقر، بیکاری، فساد، فحشا، نداشتن بهداشت، دکتر و بیمارستان، از بین رفتن منابع طبیعی، خشک شدن منابع آبهای زیرزمینی و تبدیل شدن به یکی از کشورهای فقیر.
آقای روحانی، چرا مطالبات مردم انجام ندادی؟ چرا به قولهایی که دادی انجام ندادی؟ مردم ببین به چه روزی افتادن؟ مردم دیگه دلشون به اون لباس روحانیت و به اون حرفای تو دلخوش کرده بودن. من با یک بچه نوزاد و با مستعجلی که پول آب و غذای بچه‌ام رو موندم، بچه‌ام کمبود تغذیه گرفته، پول داروش رو ندادم، به کی باید بگم؟
این آقایون دلواپس نه دلواپس مردم ایران نه کشور ایران، همانطور که تا الان دلواپس نشده بودن، اینا دلواپس جیب خودشون شدن که با بهتر شدن روابط ایران با کشورهای دیگه و کمتر شدن تحریم‌ها دیگه نمیتونن مثل قبل جیب ملت ایران خالی کنن. نوید هستم، قربان شما، خداحافظ.
من می‌خواستم از آقای خامنه‌ای بپرسم شما با داشتن نیروگاه هسته‌ای که ساختید تا حالا تونستید یه لامپ 100 وات رو روشن کنید؟ هر چی زلالت و بدبختی که فقط ملت ما دارن می‌کشن.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 21 12. و اما روز سه‌شنبه دو مقام دولتی از سخنان روز گذشته سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تمجید کردند. او روز دوشنبه از رویکرد برخی رسانه‌های نزدیک به نیروهای نظامی نسبت به دولت حسن روحانی انتقاد کرده بود. رضا جمالی.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به سخنان حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر حمایت از دولت، سخنان این فرمانده ارشد نظامی را بجا، قاطع و مهم و ضروری خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای انصاری که در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، ابراز امیدواری کرد که رسانه‌های وابسته به نیروهای نظامی رویکردشان را تغییر دهند. سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه با تاکید بر ضرورت حمایت از دولت حسن روحانی از برخی از رسانه‌های مرتبط با نیروهای مسلح انتقاد کرد و گفت در صورتی که این رسانه‌ها رویکرد خود را در قبال دولت تغییر ندهند با آنها برخورد خواهد شد. این مهمترین حمایت یک فرمانده ارشد نیروهای مسلح ایران از دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن این دولت است. در واکنش دیگر از سوی مقامات دولتی به اظهارات حسن فیروزآبادی، حسام الدین آشنا معاون فرهنگی رئیس جمهوری ایران در مطلبی کوتاه در صفحه فیسبوک خود نوشت که شاید سخنان ریاست ستاد مشترک یک تذکر نیست و فرمان است. این مقام دولتی توضیح بیشتری درباره این نوشته خود نداده است. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه درباره اهمیت سخنان حسن فیروزآبادی در حمایت از دولت و احتمال تغییر رویکرد رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در قبال دولت حسن روحانی معتقد است:
آقای فیروزآبادی رابطه خوبی داره با آقای روحانی. پس از سخنرانی آقای روحانی توی سازمان ملل ایشون یک توصیفای ویژه‌ای در مورد آقای روحانی داشتن و به شدت تمجید کردن از سخنان آقای روحانی، ولی باید گفتش که این تذکر یک مقام نظامی به رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی بی‌سابقه بوده، اون هم تذکر علنی. باید گفتش که در واقع این یه پاتک جدی دولت آقای روحانی بوده که سعی کرده از کانال خودشون علیه رسانه‌های وابسته نهادهای نظامی وارد عمل بشه. با توجه به موقعیت آقای فیروزآبادی در نیروهای مسلح، به عنوان مثال خبرگزاری فارس به طور کامل تحت نظر بسیج هستش و اونجا آقای نقدی تصمیم گیرنده هستش که مخالفتش با دولت آقای روحانی کاملا عیانه. من شخصا فکر نمی‌کنم با توجه به جایگاه آقای فیروزآبادی این تذکر منجر به اصلاح روند اونا بشه، ولی واقعا اتفاق مهمی بوده که نشون میده که اون تلاش‌های پشت پرده دولت آقای روحانی برای اجماع یا برای مهار تندروها تا یه حدودی موفق بوده.
اما در جمع اصولگرایان نیز واکنش‌هایی به سخنان حسن فیروزآبادی دیده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز سه‌شنبه حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با تایید سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر حمایت از دولت گفت: رسانه‌های منتسب به نیروهای مسلح ارگان تشکیلاتی هستند و نمی‌توانند مانند دیگر رسانه‌ها هر طور که خواستند بنویسند. از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، خبرگزاری‌های نسیم، تسنیم و فارس و همچنین روزنامه جوان از جمله شناخته شده ترین رسانه‌های خبری نزدیک به سپاه پاسداران هستند که به طور گسترده به انتشار و انعکاس انتقادها از دولت می‌پردازند.
به گزارش آسوشیتد پرس، روز دوشنبه همایشی در نزدیکی کاخ سفید واشنگتن با حضور دو نماینده کنگره آمریکا برگزار شد که خواستار آزادی امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا بود. تفنگداری که در ایران زندانی است. مهتاب وحیدی راد.
همزمان با هزارمین روز از زندانی شدن امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا، اعضای خانواده او به همراه دو تن از نمایندگان کنگره آمریکا خواستار آزادی او شدند. دن کیلدی، یکی از این دو نماینده کنگره آمریکا، روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات بین المللی با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش بتواند به آزادی امیر میرزایی حکمتی هم کمک کند، چرا که به گفته او همکنون فرصت مذاکره با ایران فراهم شده است. سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی، هم با اشاره به ابتلای پدرش به بیماری سرطان گفته پدرش امیدوار است که بتواند بار دیگر پسرش را در آغوش بگیرد. امیر میرزایی حکمتی که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، بین سالهای 2001 تا 2005 میلادی به عنوان تفنگدار نیروی دریایی آمریکا مشغول به کار بوده است. او 3 سال پیش، زمانی که به گفته خانواده‌اش برای دیدار با بستگانش به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بازداشت شد. قوه قضاییه ایران ابتدا آقای حکمتی را به اعدام محکوم کرده بود که به گفته محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع او، این حکم 1 ماه پیش در دیوان عالی کشور به 10 سال زندان تغییر یافت. خانواده امیر میرزایی حکمتی 24 فروردین ماه خواستار تجدید نظر مقام‌های قضایی ایران در حکم 10 سال زندان او شدند. وکیل مدافع امیر میرزایی حکمتی 1 ماه پیش به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت طبق قانون ایران، زندانی پس از گذراندن 1/3 دوره مجازات خود می تواند به صورت مشروط آزاد شود. او ابراز امیدواری کرده که امیر میرزایی حکمتی با اتمام 1/3 محکومیتش تا اوایل مهر ماه امسال از زندان آزاد شود.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد. محمد نوریزاد آزاد شده و بار دیگر به شیراز بازگشته. همچنین باستانشناس فرانسوی در فرودگاه تهران به کشورش بازگردانده شد و حسن روحانی رئیس جمهوری وارد شانگهای در چین شد. همه این خبرها رو و بسیار بیش از اینها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. میتونید مجله هایی رو که از دست دادید، حتی بخش های 2 دقیقه‌ای و 15 دقیقه‌ای ما رو هم بشنوید. اگر مجله شبانگاهی رادیو فردا نقطه پایانی است بر روز شما و اکنون دیگه به بستر میرید، خب خوابی خوش، رویاهای طلایی و روز چهارشنبه بی دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار یکایی که شما باد و شماره ما 00420221122112.